بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سوریه میگوید در انفجار یکی از انبارهای تسلیحات آن کشور 15 سرباز کشته و شمار چشمگیری زخمی شدند. وزیر خارجه بریتانیا با رئیس جمهوری پاکستان گفتگو کرد. 250 تن از سربازان دانمارکی عراق را ترک کردند. ساعت 16 با سلام، مهین گرجی هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. مسئولان دولتی سوریه میگویند بر اثر انفجار در زرادخانه‌ای در شمال آن کشور 15 سرباز کشته و نزدیک به 50 نفر زخمی شدند. به گفته همین مسئولان، افزایش شدید دمای هوا که به حدود 50 درجه سانتیگراد رسیده بود باعث انفجار در این انبار تسلیحات شد. تلویزیون سوریه احتمال حمله تروریستی به زرادخانه یاد شده را مردود دانسته است. به گفته شاهدان، این انفجار سحرگاه امروز 4 مرداد ماه در یک دانشکده نظامی در منطقه مسلمیه در شمال شهر حلب روی داد. دیوید میلبند وزیر خارجه بریتانیا امروز 24 تیر ماه با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد گفتگو کرد. آقای میلبند پاکستان را به عنوان متحدی مهم برای بریتانیا توصیف کرد و گفت که سوابق تاریخی این دو کشور را پیوند می‌دهد. وزیر خارجه بریتانیا پس از دیدار 2 روزه خود از افغانستان وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. وزارت دفاع دانمارک اعلام کرده است که 250 تن از مجموع 400 سرباز دانمارکی مستقر در جنوب عراق آن کشور را ترک کردند. تدارک خروج این سربازان از ماه گذشته آغاز شد. وزارت دفاع دانمارک همزمان گفته است که نزدیک به 50 نظامی دیگر و 4 هلیکوپتر را که در عملیات تجسسی، پشتیبانی، اکتشاف و امثال آن به کار خواهند رفت به عراق می فرستد. خانواده های دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت که روز 18 تیر ماه در مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت شدند میگویند با وجود مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب و دیگر مراکز، مقامات قضایی پاسخ روشنی با آنها نمی دهند. برادر علی نیکونسبتی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با فرین عاصمی میگوید اگر مقامات قضایی و امنیتی این دانشجویان را شکنجه نمی کنند، اجازه ملاقات آنها با خانواده هایشان را بدهند. محمد نیکونسبتی در آغاز این گفتگو از وضعیت جسمی برادرش ابراز نگرانی می کند.
اگر علاوه جسمی کم ضعیف، ما هم نگرانش هستیم چون از وضعیتش هم خبر نداریم. حالا یه بار تماس گرفت خونه. اما خب ما قاعدتا دوست داریم که چون آشوز خوبه خودمون میدونیم که بتونیم باش ملاقات کنیم.
آقای نیکونسبتی، برادرتون زمانی که تماس گرفت با منزل مدتش چقدر بود و چه چیزهایی گفت درباره وضعیتش توی زندان؟
چیزی حدود 2 دقیقه بود، چیز خاصی نمیگفت، فقط این که میگفت که وضعیتم خوبه و هم از در همین حد بود. این زمان زیاد قاعدتا صحبت کنن، چیز زیاد خاصی نمیگفت.
آقای نیکونسبتی، شما میگید که مدت این مکالمه خیلی کوتاه بود. آیا موقعی که با برادرتون تماس تلفنی داشتید طوری بود که احساس بکنین تحت فشار باشه؟
تلفنی که قاعدتا گوش میدادن، مسلما گوش میدادن، اما اینکه حالا تحت فشار بود و اینا خب خونشون نمیتونم بگم. اما خب قاعدتا اونجا برخلاف همین که رفتن اونجا خب تحت فشارن، چه جسمی چه روحی.
نامه‌ای منتشر شده توسط خانواده های 3 تن از دانشجویان که ابراز نگرانی کردن درباره وضعیت فرزنداشون و گفتن که خبرهایی رسیده بهشون که فرزنداشون شکنجه میشن. شما یه خبری دارید از طریق دانشجویی که آزاد شدن مبنی بر اینکه علی نیکونسبتی توی زندان شکنجه شده باشه؟
راستش ما اینکه مثلا کسی بیاد از وضعیت اینا خبر بده کسی نبوده، اما خب قاعدتا به آخر یه سری حرفایی هست که میگن اینا تحت شکنجه هستن، برای اینکه یه سری چیزای اقرار کنن اینا قاعدتا تحت شکنجه قرارشون دادن. اینا یه سری حرفایی هست که ما امیدواریم اینطوری نباشه و اگر واقعا اینا شکنجه نمیکنن نسبت به ملاقات ما با اینا اقدام کنن، شما این نگرانی که داریم رفع بشه.
آقای نیکونسبتی، دیروز چهارشنبه وزیر علوم صحبت کرده و گفته دانشجویی که در مقابل دانشگاه امیرکبیر روز 18 تیر ماه تحصن کرده بودند که برادر شما هم جزو اونها بوده و دستگیر شدن، بسیاریشون دانشجو نبودن و به دروغ اونها رو بعضی سایت‌ها دانشجو معرفی کردند. چطوره که منابع دانشجویی معتقدن همه این افراد دانشجو بودن ولی مقامات جمهوری اسلامی این مسئله رو انکار میکنن؟
سخنگوی قوه قضاییه همون که اول گفته بودش، گفته بود که به صورت اینا دانشجو نبودن، بسته که تمام مدرک دانشجویی اینا هستی سایت هم بوده، اما یه سری از سایت ها فرستادن اسم اینا رو که اسامی و کارت دانشجوییشون و حتی فرم انتخاباتشون هم اینا فرستادن که یه همچین حرف میزنن اصلا صحت نداره. بعد این آقایون چه سالی حرفو میزنن دیگه واقعا مشخص نیست، اما این حرف صحت نداره. همشون هم دانشجو بودن، یه تحصیل خیلی آرومی هم داشتن و واقعا هیچ جای برخورد هم یعنی نداشت، هیچ عملی انجام ندادن که اینا رو بازداشت کنن و انتقال بدن به زندانی، مثلا هیچ جای بازداشت نشد. کاری که اینا میکردن یه تجمع خیلی آرومی بوده.
در اقداماتی که شما کردین برای اعتراض به وضعیت علی نیکو نسبتی در زندان، مقامات چه پاسخی به شما دادن تا حالا؟
در مورد اعتراض که بالا موز خب به دادگستری دیگه هر روز تقریبا به دادگستری مراجعه میکنم و اونجا به اون جوابی نمیدن. اقدامای دیگه هم که صورت گرفت، خب یه سری خانواده دیدار داشتن، مثلا هم خانواده ها مجلس دیدار داشتن با دکترین اقلیت نسی، یا حتی خود ما نایی نامه نوشتیم با آقای شاهرودی که در مورد این برخورده باید بکرده که اینا رو دستگیر کردن غیرقانونی برخورد بشه. ما تو خب جواب خاصی نمیده. حالا خب ما باز ما پیگیر کارا هستیم تا ببینیم در این میتونیم چه کاری انجام بدیم.
فرین آسمی گزارش میداد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه آینده 8 مرداد ماه برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو می رود. روسیه به همراه آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از اعضای گروه چهارگانه صلح خاورمیانه است. ارتش پاکستان گزارش داد این کشور یک موشک هدایت شونده با قابلیت حمل کلاهک اتمی را بامداد امروز با موفقیت آزمایش کرده است. موشک مذکور بابر 7 نام دارد و برد آن 700 کیلومتر است. پاکستان نوع ساده تر این موشک را برای اولین بار در سال 2005 و آخرین بار 4 پیش آزمایش کرد. مسموی ابتکار عضو شورای شهر تهران در مطلبی که اخیراً در پایگاه اینترنتی امروز تحت عنوان اعاده حیثیت نوشته، به مسئله آنچه که اعترافات تلویزیونی حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو خوانده شده پرداخته است. این سه کارشناس و پژوهشگر که دارای تابعیت‌های آمریکایی و کانادایی هستند، در برنامه یاد شده عنوان می‌کنند که فعالیت‌هایشان در مرکز آمریکایی با هدف ارتقای دموکراسی در ایران صورت گرفته است. در اینجا بازخوانی بخشی از نوشته‌های خانم ابتکار را می‌شنویم.
قبل از پخش خود برنامه تبلیغات گسترده آن را دیدید که به طور مکرر و پی در پی از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و به دلیل کوتاه بودن پیام تأثیری بیش از اصل برنامه داشت. تبلیغاتی بر محور متهمسازی دیالوگ، توانمندسازی زنان، دموکراسی و غیره. تشکل‌های غیر دولتی و جامعه مدنی که در اصل برنامه از زبان خانم هاله اسفندیاری و آقایان بارها شنیده شد. به نظر می‌رسد این برنامه قصد دارد ارتباط بین انقلاب مخملی با این واژه‌ها را برای بینندگان جا بیندازد. البته برای بیننده آگاه این جا انداختن کمی سخت و احتمالاً همراه با آه و ناله رخ داد. مثل آن شکست بندی که دست زرد دیده را به جای جا انداختن به حرکتی ناشیانه می‌شکند. به خاطر همین فکر می‌کنم یک چیزهایی میان باید روشن شود. خانم ابتکار با اشاره به تاکید قرآن بر ضرورت گفتگو و نیز با اشاره به تاکید امام اول شیعیان بر بیعت و احترام به مردم سالاری می‌افزاید، حالا کار به جایی رسیده که هر کس از توانمندسازی زنان، دموکراسی، دیالوگ و جامعه مدنی سخنگوید، گویی دستور و فرمان از آمریکا گرفته است. چرا واژه‌هایی که ریشه در فرهنگ ما دارد، پیشکش بیگانگان می‌کنید؟ گویی ایرانیان این واژه‌ها را نمی‌شناختند و بیگانگان در همین چند ساله اخیر آنها را به فرهنگشان وارد کردند. دکتر معصومه ابتکار در پایان می‌پرسد این چه ساده انگاری و چه بلایی است که خودی به سر خودی می‌آورد. این هم یکی به نفع سیاست بازان استنای آمریکا که خیلی بیش از آن 70 میلیون دلاری که برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند سود بردند. چه بهانه‌ای برای اتهام و تخریب علیه جریان مترقی و محبوب داخل حکومت ایران یعنی اصلاح طلب‌ها به دست مخالفانشان دادند. اصلا خیلی دلم می‌خواهد بدانم کدام تحلیلگر سیاسی اجتماعی شرایط کشور ما را با شرایط کشورهای فروپاشیده اروپای شرقی مشابه می‌داند که این سناریوی تشابه را مستمسک قرار می‌دهد.
مشاور ارشد رئیس جمهوری کره جنوبی چون یونگ که برای مشورت با دولت افغانستان درباره چگونگی رهایی اتباع به گروگان گرفته شده آن کشور رهسپار کابل شده است میگوید طالبان به سزای عمل خود در کشتن یک گروگان کره‌ای خواهند رسید. جسد یکی از این 23 گروگان امروز صبح پیدا شد و طالبان میگویند که سایر گروگان‌ها سالمند. طالبان روز جمعه 29 تیر ماه اتباع کره جنوبی را که از اعضای یک گروه مبلغ مسیحیان از یک اتوبوس مسافربری در بزرگراه قندهار به کابل ربودند. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری میرسیم. 20 دقیقه دیگر سرخط مهمترین خبرها را خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا، شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته: به نظر شما پخش تلویزیونی اظهارات دو آمریکایی ایرانی تبار زندانی چه تصویری بر افکار عمومی ایرانیان گذاشت؟
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا.
از ایران تماس میگیرم، حسنی هستم. در رابطه با این سوال این هفته، این رژیم از اولش دروغ به مردم گفته، تمام افکاراش دروغه، تمام مردم رو میخواد فریب بده. اینم یکی از دروغاشه دیگه، اینم یه چیزی که ساخته برای گول زدن مردم. این رژیم سر تا پاش دروغه.
تأثیری که این مصاحبه تلویزیونی میگذاره بی آبرو شدن بیشتر خود دولت هست. تمام ملت ایران هم میدونن که یه بازی بیشتر نیست. تا 5 مأمور ایران دست آمریکایی‌ها باشه، اینا از این بازی‌ها در میارن. آبرویی که نداره